سلام به همه مامان و باباهای عزیز و گرامی سلاله. امیدواریم که حالتون خوبه خوب باشه. به 12 و آخرین قسمت از کتاب صوتی مرزهایی برای کودکان خوش اومد. امیدواریم که قسمت‌های قبلی براتون مفید بوده باشه و تا آخر این قسمت هم همراهمون باشید. همونطوری که میدونید توی قسمت قبلی با هم گام‌هایی رو بررسی کردیم که شما میتونید در ایجاد مرزها برای کودکانتون بردارید. 3 گام رو کامل گفتیم و گام 4 رو تا جایی با هم مطالعه کردیم. گام 4 ارزیابی و برنامه ریزی بود. شما باید وضعیت فرزند و امکانات خودتون رو ارزیابی کنید و سپس بر روی این مسئله برنامه‌ای طراحی کنید. مسائلی راجع به کودکان که باید بررسی بکنید رو با هم توی قسمت قبلی مطالعه کردیم. توی این قسمت ادامه این مبحث رو مطالعه می‌کنیم. امکانات خودتون. حالا که در حال به دست آوردن تصویر جامع‌تری از مسائل مرزهای فرزندتون هستید، این که از کجا ناشی میشه و شدت اون چقدره، از خودتون هم یک ارزیابی به عمل بیارید که ببینید برای کار بر روی اونها چه چیزی در دست دارید. به عوامل زیر توجه کنید. کردار شما. همونطور که گفتیم مهمترین نکته این نیست که شما چی کار میکنید، بلکه اینه که شما برای فرزندتون چه کسی هستید. ببینید چگونه به اون واکنش نشون میدید. از اون اجتناب میکنید، اون رو گول میزنید یا نادیده میگیرید. بر روی اون دسته از نقاط ضعف خودتون کار کنید که باعث میشه پاسخ نامناسبی نشون بدید. به میزانی که خود رو مرز بیرونی فرزندتون میبینید، همون مرزی که اون در حال دگرگون کردن اونه، میتونید کلیدی برای حل یا دائمی کردن اون مشکل خاص باشه. بافت زندگی شما. به واقعیت‌های زندگی خود مثل کشمکش‌های هیجانی، تعارضات زناشویی، وضعیت مالی، فشارهای شغلی و سایر بچه‌ها نظری بندازید. اگر در بحران قرار دارید، سریعاً کمکی برای خود فراهم کنید. والدین بسیاری دیدیم که با فرزندان خود مشکلاتی در زمینه مرزها داشتند و در عین حال مسائل خرد کننده هم در زندگی زناشویی داشتند. اول، چیزهایی که اولویت دارند. در موقعیتی قرار بگیرید که به اندازه کافی از نظم و ساختار برخوردار باشید تا بتونید به فرزندتون نظم و ساختار بدید. اجازه بدید با پدر یا مادرهای تک صحبتی داشته باشید. خداوند وظیفه پرورش و تربیت کودکان رو به چند دلیل برای دو والد طراحی کرده. 1. کودک توسط دو فردی که به همدیگه عشق می‌ورزن مورد محبت قرار می‌گیره. 2. هر یک از والدین جنبه‌های متفاوتی از بلوغ رو برای کودک برمغان میارن که شاید دیگری نتونه. 3. اونها به عنوان یک سیستم کنترل و تعادل عمل می‌کنن که در اون هر یک دیگری رو تصحیح می‌کنه، به خصوص زمانی که یکی از اونها در زمینه‌ای مرتکب اشتباه میشه. تک والدها از این حمایت و احساس مسئولیت طرف مقابل برخوردار نیستند. بسیاری از افراد هم نقش پدر و هم نقش مادر رو برای فرزندشون ایفا میکنن و مسئولیت خطیری رو قبول میکنن. به علاوه تک والدها دارای مسائل خاص خود هستند. همسر سابق، وضعیت مالی، شغل، زمان، ملاقاتها، تنهایی و سایر عوامل فشارزا. اگر شما یک تک والد هستید، نمیتونید به تنهایی همه کارها رو انجام بدید. به ویژه که کار بر روی مسائل مربوط به مرزهای کودکان خیلی انرژی میگیره. برای یافتن کمک و امکانات دست به کار بشید. برای دریافت کمک و یاری به بررسی جامعه، محله، بستگان و دوستان خودتون بپردازید. فرزندان شما نیازمند حضور و عملکرد خاصی هستند که سایرین میتونن برآورده کنند. بسیاری از تک والدها رو دیدیم که فرزندی فاقد مرز داشتن و تونستن با محبت و حمایت دیگران فرزند خودشون رو به مسیر درست هدایت کنن. یک همسر مقاوم در برابر مرز. ممکنه شما ازدواج کرده باشین و با این وجود در کمک به فرزندتون برای آموختن مرزها تنها باشین. در صورتی که فرزند شما در نزاع بین خود و یکی از والدین دیگری رو واسطه قرار بده، این مسئله میتونه جدی باشه. در چنین شرایطی والدی که طرفدار مرزه غالباً به عنوان والد بد و محروم کننده و والد ضد مرز به عنوان والد خوب و ارضا کننده دیده میشه. این کودک در درون خود با مسئولیت و پذیرش مالکیت مخالف میشه و اغلب نقش حلال مشکلات والد ارضا کننده رو بازی میکنه. اگر همسرتون از مرزها حمایت نمی‌کنه، قبل از اینکه کاری جدی رو با فرزندتون آغاز کنید، این موضوع رو با همسر خودتون در میان بگذارید. اگر اون موضوعی رو شوخی گرفته و این شما هستین که بهای این بی‌مسئولیتی رو می‌پردازین، شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنید که والد بدون مرز عواقب رو متحمل بشه. برای مثال اگر فرزندتون اصراری نداره که کودک به وظایف خودش عمل کنه، شما هم اونها رو انجام ندید. بگذارید همسرتون این کارها رو بکنه. اگر همسرتون از فرزندش نمیخواد که در خانه بمونه و تکالیفش رو انجام بده، کاری کنید که خودش پاسخگوی تلفن‌های مدرسه باشه یا به ملاقات معلم بره. اگر این مقاومت شدیده، شاید لازم باشه به دنبال کمکی برای مسائل زناشویی خودتون باشید. در اغلب موارد این چنینی، مسائل مرزی همسر بیشتر از رفتار والدی تأثیر گذاره. این موضوع رو در حیطه رفتار والدی نبینید، بلکه موضوعی مربوط به مسائل زناشوییه. برنامه ساختار رو پیدا کنید که از اون برای خودتون استفاده میکنید و اون رو به فرزندتون هم ارائه بدید. بر اساس کارهایی که انجام دادین و در بالا ذکر شد، جوانب زیر رو هم اضافه کنید و اونها رو بنویسید. این کار مهمه. بسیاری از والدین در این دام گرفتار شدن که این چیزی نیست که گفته بودی. چیزی که نوشته میشه به آسونی زیر سوال نمیره. اگر قبلاً بر روی این موضوع کار نکردین، بهتره که فقط با یک یا دو مسئله مربوط به مرز شروع کنید. به خاطر داشته باشید که شما در حال وارونه کردن قوانین واقعیت برای فرزندتون هستید. در ابتدا این موضوع ممکنه برای اون به مثابه زندگی در یک سیاره دیگه باشه. مسئله موضوع رو با عباراتی روشن و مشخص بیان کنید. نمرات فرزند شما قابل قبول نیستن. اون دارای مشکلات رفتاریه، مثل گوش ندادن به دستورالعمل‌ها، تأخیر، نزاع، عدم اجرا و انجام تکالیف، یا دارای مشکلاتی توی نگرشه، مثل حاضر جوابی، اهانت، حملات خشم، کج خلقی، نق زدن و غیره. هنگامی که مسئله رو بیان می‌کنید، از حمله به منش خودداری کنید، چون در این صورت کودک مجبور از خودش دفاع کنه. مثلا تو یک بازنده‌ای یا از زیر کار در رو هستی. توقعات: شما میخوای نمرات فرزندتون به طور متوسط از B پایین‌تر نباشه. شما میخواین همون اولین بار که پرسیدید پاسخ بده. شما میخواین دعواها به صفر برسه. مخالفت اشکالی نداره، اما توهین نباید صورت بگیره. انتظارات خود رو قابل اندازه گیری کنید. اون چه که اندازه گرفته بشه در مقایسه با اون چه نمیشه، بیشتر گرایش به پیشرفت و بهبود داره. عواقب: بنویسید که اگر کودک انتظارات شما رو برآورده نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد. کودک امتیازات بسیاری رو از دست میده و محدودیت‌های بسیاری رو تحمل میکنه. برای مثال بازی با دوستان در غروب یا آخر هفته، یا زمان دیدن تلویزیون یا بازی با کامپیوتر رو از دست میده. عواقب رو به گونه ای تنظیم کنید که تا حد امکان تنبیه با جرم همخوانی داشته باشه. برای موفقیت در برآوردن انتظارات هم عواقب رو تنظیم کنید. اما در مورد عواقب مثبت مراقب باشید. برخی از والدین در تقویت هر رفتاری که نتوان اسم وحشیانه بر اون گذاشت افراط میکنن. قطعا شما نمیخواین فرزندتون اینطور فکر کنه که هر بار دندوناشو مسواک بزنه یک شیرینی یا یک ماشین جدید میگیره. هنگامی که اون بر سر اولین کارش ظاهر حاضر میشه و هیچکس به خاطر سر وقت اومدن اون جشن نگیره، به شدت دل سرد میشه. خوبه که استانداردهای حداقلی برای رفتار در خانه تعیین بشه و برای اونها پاداشی در نظر گرفته نشه. گام پنجم، معرفی برنامه. شما و فرزندتون هر دو باید بخشی از این فرایند باشید. هرچه بیشتر اون رو در برنامه درگیر کنید و زمان بیشتری بگذارید، کمک بیشتری بکنید و اطلاعات بیشتری به اون بدید، همکاری اون بیشتر میشه و مسئولیت بیشتری میپذیره. از اون دعوت کنید که حتی اگر برنامه در حال اجرا بود و اون امتناع کرد، باز هم با شما همکاری کنه. بخشای زیر رو در برنامه خودتون بگنجونید. برنامه رو در زمانی معرفی کنید که آرامش برقرار باشه. زمان و مکان خوبی رو انتخاب کنید که شما و فرزندتون روابط خوبی رو با هم دیگه دارید. به جای جایگاه بر علیه جایگاه، بر له بودن رو اتخاذ کنید. اجازه بدین کودک بدونه که این فرایند به خاطر مجبور کردن اون به انجام کاری یا به خاطر عصبانی بودن شما نیست. به اون بگید شما مشکلی رو میبینید که هم به خودش و هم به افراد دیگه که در زندگی اون هستن آزار میرسونه. مسئله رو معرفی کنید. همونطور که قبلا گفتیم، اون رو روشن بیان کنید. معرفی انتظارات: مثل بالا اون رو بخشی از این فرایند قرار بدید. بگذارید اون دقیقاً بدونه که چه استانداردهایی رو انتظار دارید. معرفی عواقب. نفس عمیقی بکشید و صریح باشید. از خبرهای بد نترسید. شما به اون ضرری نمی‌رسونید. شما اون رو از خودش رها می‌کنید. در مورد اون چه قابل مذاکره است، مذاکره کنید. اجازه بدین که کودک نظر خود رو در مورد انتظارات و عواقب مطرح کنه. ممکنه نتیجه بده چون کودک کمتر احساس درماندگی میکنه. این رو هم به خاطر داشته باشید که قوانین بزرگسالان با قوانین کودکان تفاوت داره. انتظارات و عواقب رو در دسترس قرار بدین. یک دفترچه یادداشت، یک تخته وایت بورد یا کاغذهایی که بر روی در یخچال گذاشته میشه راه خوبی برای یادآوری انتظارات و عواقب هستن. گام ششم، ادامه برنامه با گذشت زمان. این آخرین گام مشکل‌تر و مهمتر از کلیه گام‌های دیگه است. چنانچه خود شما شخصاً یک مرد برای فرزندتون نباشین، کل برنامه‌ها از هم می‌پاشه. همه اینها منوط به اینه که اون چه قرار انجام بدید رو انجام بدید. جاده منتها به جهنم بدون مرز با نیت‌های خوب سنگ‌فرش شده. برخی از چیزهایی که باید به اونها توجه داشته باشین عبارتن از انتظار قبول نکردن و به آزمون گذاشتن رو داشته باشین. شما در حال اجرای روش جدیدی هستین که کودک میتونه با اون این دنیا رو تجربه کنه. توی این روش رفتار کودک و دردهای او با یکدیگر پیوند مستقیمی داره. اون والدین قورقورو یا خشمگی نداره که بخواد به اونها توجه کنه، اونها رو نادیده گرفته یا ترغیب کنه تا موافقت اونها رو بگیره. اون با بزرگسالانی طرفه که حالا عقب نشسته و اجازه میدن فرزندشون آزادانه برای خود انتخاب کنه که در آینده زندگی دشوار یا لذت بخشی داشته باشه. این یک سازگاری خواهد بود. گرچه ممکنه به هنگام معرفی برنامه توسط شما فرزندتون به جر و بحث بپردازه، اما این کار یک آزمون واقعی نیست. در این مرحله اون ممکنه معرفی شما رو به چشم غر زدن ببینه و کاری کنه که شما از حالت هماهنگ با اون خارج بشین. و این اتفاق زمانی رخ میده که بعد از تخطی اون از مرز تعیین شده عواقبی رو به اون تحمیل میکنید. در اینجا میتونید انتظارات و واکنش‌هایی از این قبیل رو داشته باشید. سراسیمه شدن، قبول نکردن، عصبانیت، اظهار ناراحتی و جریه دار شدن، گوشه گیری، مقصر دونستن شما، تلاش برای قرار دادن شما در روبروی والد دیگه و حتی تشدید همون رفتار. اون در میانه کشمکش بزرگی از یک پارچه نمودن واقعیت با روح خودشه. و گرچه ممکنه شما رو تیره بخت کنه، اما خود اون هم شاد نیست. جنگ درون اون به مراتب بدتر از جنگی که با شما داره. برای این کشمکش دلسوزانه عمل کنید. او مثل گوسفند بدون چوبانیه که در ناپختگی خودش گم شده. ما نمیتونیم بیش از حد تاکید کنیم که محکم چسبیدن به عواقب در این لحظه چقدر بحرانیه. ممکنه احساس گناه کنید. احساس کنید که آدم بد و سوء استفاده‌گر، منفور، مطرود و نامهربانی هستید. به مرز خودتون بچسبید. دعا کنید، به دوستان تلفن بزنید و از اونها کمک بگیرید و هر کار دیگه که بتونید موضع خود رو حفظ کنید. به خاطر داشته باشین این همون کاریه که هر زمان خداوند بنا به مصلحت خود میخواد ما رو تأدیب کنه انجام میده. ما اعتراض میکنیم، از اون متنفر میشیم، مینالیم، مشت خودمون رو تکون میدیم و اون رو به عنوان یک خدای بی‌انصاف محکوم میکنیم. با این حال اون به اندازه کافی ما رو دوست داره که اجازه نده ما کنترل رو در دست خودمون بگیریم و خودمون رو تباه کنیم. عواقب شما یک تلاش تیمیه که توسط شما و خداوند به منظور پرورش و تعلیم فرزندتون صورت میگیره. شکیبا باشید و اجازه تکرار آزمایش ها رو بدید. فرزند شما بر روی یک منحنی یادگیری قرار داره و یادگیری مستلزم بارها آزمایشه. انتظار داشته باشید که نه تنها اون از مرز تخطی کنه، بلکه بارها هم به عواقب شما اعتراض کنه. در مورد خودتون هم شکیبا باشید. اگر مرزها برای شما جدید هستن، ممکنه همیشه در صدد اجرای اونها نباشید. اما این قضا برای آدمهایی که بزرگ شدن و یاد گرفتن که بین بد و خوب فرق قائل بشن. پا بر جا باشین و در اجرای عواقب خود تا جایی که میتونید با ثبات باشین. اگر میبینید که قادر به انجام این کار نیستید، به دنبال دریافت کمک از دوستان پخته و بالغی باشید که بتونید با کمک خودتون بررسی کنید و متوجه بشید که آیا اشکال در امکانات، توانایی‌ها، منش یا انتظارات غیر واقع‌بینانه شماست. تلاش‌های کودکتون رو تحسین کنید. اگر این فرایند درست پیش بره، رفتار بد رو کمتر و رفتار خوب رو بیشتر خواهید دید. از اونجایی که فرزند شما محدودیت ها آسیب پذیری خود رو تجربه میکنه، ممکنه غمگین بشه. گرم باشید و اون رو تایید کنید. باور کنید یا نه، فرزند شما نماینده‌ایه که همین شکل از امید به رشد و مسئولیت رو داره. خداوند اون رو به گونه‌ای طراحی کرده که نیاز داره یاد بگیره تحت رهبری شما مسئولیت زندگی خودش رو بپذیره. شاید اون از این نیاز آگاه نباشه، اما شما هستید. به خاطر داشته باشید که شما در حال کمک به ایجاد تصویری از خداوند هستید که از قبل در فرزند شما وجود داشته و منتظره تا تقویت بشه. هنگامی که در راه اون قدم بر می دارید و از این منابع امیدبخش به عنوان کمک، تسکین و ابزار استفاده می کنید و فرزند خود رو هم تعلیم می دید، همینطور عمل کنه. مجدداً از این فداکاری که هر روزه به عنوان والدین انجام می دید سپاسگزاریم و خداوند شما رو رستگار کنه. ممنونیم که تا آخر این قسمت و تا آخرین قسمت از کتاب صوتی مرزهایی برای کودکان همراه ما بودید. امیدواریم مطالب این کتاب براتون مفید بوده باشه. توی مجموعه بعدی و کتاب بعدی بازم مهمون شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.